پنج اردیبهشت 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مسئله بعدی. مسئله بعدی این است که آیون فرموده اند اگر ذوالخیار تصرف کرد در آنچه که در آن خیار دارد، این تصرف فسخ. این تصرف فسخ. حالا میخوام ببینیم آیا این تصرف به نفسهی فسخ است یا این که فسخ حاصل میشد قبل از این تصرف و متصل به تصرف. الان فرض بفرمایید کسی کنیزکی رو فروخته است، پولش هم گرفته، لکن خیار گذاشته درش، قراره کنیزک رو فردا بیاد خریدار ببرد. این همین امشب با کنیزک چه میشد؟ جمع میشود. آیا به جمع شدن فسخ حاصل میشد یا فسخ قبل از جمع شدنه؟ اینا رو مناقشه نداریم، حرف منو بفهم.
اونو مثلا امکان نداره تصویرم که فسخ باشه.
یعنی آیا خود تصرف خود وعدی فسخ است؟ بنابراین اگر وعد فسخ، جزء اول وعدی حرامه، چون هنوز فسخ نشده دیگه، جزء اولش. واضح تر برات بگم، باید بیای دیگه نشونت بدم. آیا همون دست مالیدن اولی که تو گفتی، همون درش گذاشتنی که تو گفتی، اون وقتی هنوز فسخ حاصل نشده او حرامه؟ خب، یا این که فسخ قبلش، اجازه من دارم طرح مسئله میکنم، هنو نگفتیم چیزی که بفهمید طرح مسئله را. یا فسخ قبلش، یعنی همین که میخواهد وعدی کند، فسخ حاصله دیگه، به حیث که وعدی وقع فی ملکی. متوجه شدید؟ کدام یکی از این دوتاست؟ به عبارت دیگر، تصرف کاشف از تحقق فسخه. یعنی تصرف که می کند کشف می شد قبل از چی؟ قبل از تصرف فسخ چی شده؟ واقع شد. پس بنابراین تصرف کاشف از فسخ. یعنی الان تصرف که میکنه، این کشف میکنه قبل از تصرف فسخ واقع شده. یا این که تصرف به ما هو و هو سبب فسخ، یعنی تا تصرف نیاد فسخ نمیاد. لذا فرمایش فاضل پودهی که اهل فن است، اونی که بار اول میذارد درش او حرومه. خب او حرومه چون فسخی نیست. لا وطی الا فی ملکه، ملکش نیست، ولی وقتی توش کرد دیگه میشه ملکش، دیگه حلال میشه. پس بار اول که این فعل واقع شده او حرومه، بار دومش که دیگه معنی یا لحظه اول شما بگید حرومه، نصفه اولش حرومه، نصفه دومش میشه حلال، چون تصرف سبب فسخه. تا تصرف میکنه فسخ حاصل میشه. پس جزء اول تصرفش وقع حرامه، جزء ثانیش نه حلال. خب در مسئله دو تا قول، یعنی مسئله ذات قولین، ملک متزلزل اینا رو شیخ گفت اصلا وجود خارجی ندارد. ملک ما فروختی خونه رو فروختی به من، شما شیش ماه برا خودت خیار گذاشتی، درسته یا نه؟ چرا من که مالکم، تو هیچ کاری فروخته پولش هم استده، تازه میگه تو مالک نیستی، پس کی مالکه؟ پولش استدی، خونه رو تحویل دادی، خب من مالکم. لکن شما برا خودت شیش ماه خیار گذاشتی که بتوانی معامله رو چه کنی؟ خیار داری یا نداری؟ داری. اما ملک داری؟ نه. ملک مال منه. اما اگر خیار داری اعمال کردی تو این شیش ماه که فرجه داری، ملک عادت به شما پیدا می‌کنه. خیلی خوب. بنابراین مسئله شد ذات قولین. آیا تصرف در آنچه که خیار برش هست کاشف از فسخ، یعنی قبلش، قبل تصرف فسخ واقع شده و این تصرف کشف میکنه به این که قبلن فسخ شده است، یا نه تصرف کاشف از تحقق فسخ نیست، تصرف به نفسه سبب فسخ. حالا اونو ولش کن، اونو بله نخ بایه، مشتری که حلالشه، خریده فرض کنیندم بایه بهش گفته است این احتیاج به استبرا نداره، رحمش استبرا شده است، خریدارم چه کرد؟ خریدارم بد کرد. چه خرج نکرده؟
بایه که میگید که لحظه نداره
اونی که ما گفتیم وقتی بایه نموشته
آقا
فروخت قبض، یعنی اقباض که شرط ملکیت نیست، فروخت پولش هم گرفت، طرف گفت امانت پیش شما باشه من فردا صبح میام میبرمش، اینم به نیکی من امانت داری کرد. توجه فرمودی؟ جناب شیخ انصاری تو صفحه 133 جلد 6 از بعض کلمات اصحاب استظهار می کند معنای اول را. معنای اول چی بود آقای سیفی؟ تصرف کاشف از تحقق فسخ. ثم آقا بلا اشکال تصرف که فسخ قولی که نیست که. تصرف فسخ چیه؟ فعلی است. این فرمای شما به کجای کار ما میخوره؟ مسئله را متوجه بشید چی میخوام بخون؟ جناب شیخ استظهار میکند از بعض از کلمات اصحاب این که تصرف کاشف از تحقق فسخه. ثم کلمات دیگری را نقل میکند و استظهار میکند که تصرف سبب فسخ است. اونی که ما میبایست درش بحث کنیم این است که پس از این که ملتزم شدیم به این که تصرف سبب فسخ است و نه کاشف از فسخ، چنانچه شیخ در آخرین استظهارش همین را استظهار می کند که تصرف سبب فسخ، آیا تصرفاتی که فسخ به آن حاصل می شود؟ خوش می کنی فازن بوده ای؟ تصرفی که فسخ بدان حاصل می شود. پس گفتیم قول مختار شیخ تصرف سبب فسخ. حالا اون تصرفی که فسخ بدان حاصل میشد، آیا اون تصرف صحیحه یا صحیح نیست؟ مثلا اون تصرف متوقف بر ملک، لا بیع الا فی ملک. الان مالی رو که فروخته ولی برا خودش خیار جعل کرده، یعنی همین فاضله معاصر علیه ما علی خونه رو به من فروخته، شیش ماه برا خودش چه جعل کرده؟ خیار فصل. سر پنج ماه یه مشتری بهش خورد از من چی؟ بهتر. خونه را فروخ به اون، درسته؟ این تصرف که خونه را می فروشد یه بار دیگه جنسی را که یه بار فروخته، این تصرف، این تصرف خودش سبب فسخ. وقتی خونه را به دوم می فروخت یعنی چی؟ یعنی باید بیع من رو چه کرده باشه؟ فسخ کرده باشه، ثم به دومی فروخته باشه. حالا این فسخ نکرد، آمد به دومی فروخت، خب این بیع به دومی آیا صحیحه یا نه؟ در حالی که میدانیم چی؟ لا بیع الا فی ملک. بحث در اینه اون تصرفی که فسخ بهش حاصل میشد آیا صحیحه؟ اگر متوقف بر ملک باشد یا صحیح نیست. این مطلب اول. درست شد؟ این رو باید بحث کنیم. میگیم خدمت شما این بحث در چند جهت واقع می شود که یکی یکی جهات بحث رو باید با هم بحث کن.
معامله که شده زنده آقا این خونه که فروختن وقتی که خیار هست ملک تمام نیست، ملکیه متزلزل است.
آقا ملک هست، ملک تزلزل بر نمی
دارد.
ملک هست. ثمرش این است که آیا این معامله دومی که فاضل معاصر کرده نگفته فسختو و معامله دوم را انجام داده؟ آیا این معامله دوم صحیحه یا نه؟ کم ثمره؟ آیا اگر به جای خونه همون کنیزکی بود که گفتیم و این کنیزک را پیش خود بایه که فاضل معاصره من امانت گذاشتم و رفتم من خریدار و بیام و فاضل معاصر بعد بی کنیزک را وعطی کرد، آیا این وعطیش حلاله یا نه؟ این ثمره از این گنده تر. مطلب اولی که باید مورد بحث قرار بدیم این است که آیا این معامله صحیحه یا نه؟ یعنی کلام تارتن در حکم وضعی معامله است. خونه رو فروخته به من، پولشم گرفته، خونه رو هم تحویل داده، 6 ماه 1 سال برای خودش جهت خیار کرد، درسته؟ خب حالا که برای خودش جهت خیار کرده است، سر قبل تمام شدن زمان خیارش آمده چیکار کرده؟ فروخته به خیر به هر علتی. ظاهرترین علتش این است که خیر پول بیشتری داده، پول بیشتری بهش داده، فروخته به اون غیر. حالا که فروخت به اون غیر، این بیع دومش صحیحه یا نه؟ خب این بیع صحیحه یا نه؟ این حکم وضعی، حکم تکلیفی ما در مثل اون وقتی که گفتی، آیا اون وقتیش حلاله یا نه؟ وقتی که انجام داده حلاله یا مرتکب فعل حرام شده؟ دیگه نمیشد پشت سر فاضل معاصر نماز خوند، فعل حرام مرتکب شد یا نه حلال خیار داشته است؟ خیار بایه برای خودش جعل خیار کرد، گفته کنیزک رو به تو میفروشم لیکن مثلا منم مثل توی مشتری که 3 روز خیار حیوان داری، منم 3 روز خیار فسخ داشته باش. تو قبل این 3 روز که خیار دارد برای خودش جعل خیار کرده، آمده کنیزک رو برد آیا این
یعنی من در مال خودم تصرف کنم حرامه؟ کسی در مال خودش
تصرف کنه
حرامه؟
نه، کسی تبردی گیریم آقا فروخت،
خب فروخت ولی خیار بزرگ،
خیار
یعنی من هنوم مالکم، یعنی میتونم مالک
یعنی کنم، خیار من هنوم مالک، یه مال که دوتا مالک من نمیدونه که نمیشد که هم من مشتری مالک باشم هم اون بایه. این که تناقضه جمع. آها خیار، اول خیارات بحث کرده. خیار یعنی حق فسخ عقد، یعنی میتونه عقدشو فسخ کنه. وقتی عقدو فسخ کرد، هر مال برمیگردد به صاحب اولش. خیار یعنی این. خیلی خوب، حالا میدانیم که فسخ دو قسمه. یه فسخ قولی است، میگه فسخ تو. یه فسخ فعلی است که تصرف میکنه در اون مال. اینا رو میدونیم، مشکلی نیست. کلام این است، اگر این تصرف موقوف به ملکه و اون جایی که فسخ و اون جایی که فسخ تصرف سبب فسخ، یعنی تصرف موجب ایجاد فسخ، یعنی تا تصرف نکرده فسخی واقع نمی شود. اگر گفتید تصرف کاشف از فسخ، یعنی همین که تصرف کرد معلوم میشه زمان قبلش فسخ چه شده است، واقع شده، هیچی، همه چی درست میشه. چون وقتی که تصرف کرد، تصرف کاشف است از این که قبلا چه کرده است، قبلا فسخ تحقق پیدا کرده. پس بی وقع فی ملکن، وقت وقع فی ملکن، همه چی درست میشه. اما رو حال دوم که شما بگویید خود تصرف سبب فسخ. خب این تصرف یه لحظه اول داره. تو اون لحظه اول تصرف هنوز فسخ نیست که، هنوز فسخ نیست. خیلی خوب، پس الان آمده خونه را فروخته به نفر دوم. خب اون لحظه اول هنوز فسخ واقع نشد. چجوری فروختی توی که لا بیع الا فی ملک؟ آمده وقت کرد، حالا فاضل بوده ای فرض گذار گرفت که الان چون روز اول است و از مارمزونم بیرون آمده اید، بله اسباب ادخال سرور در غروب مؤمنین بشن. خب فرض کرد جایی را که درش گذاشت. خب این در گذاشتن خودش تصرف فسخه. حالا فرض کنید درش نگذاشت، یه کسی بود که از راه رسیده تا بیخ کار الان این دخول خودش تصرف است. این دخول که تصرف است، این دخول قبل فسخه. وقتی این دخول قبل فسخه، آیا این دخول حلاله یا حرام؟ کلام اینه، اگر ما خود تصرف رو فسخ بدانیم، این تصرف اولیه حکم وضعیش چیست؟ چون با تصرف اولیه هنوز فسخ حاصل نشده، تازه با این تصرف فسخ حاصل میشه. بنابراین این تصرف اولیه حکم وضعیش چیست؟ اگه بیعه مثلا، این بیعه صحیحه یا فاسد؟ مطلب دوم، حکم تکلیفیش چیست؟ اگر فرض کنید وقتیه، این وقت در اون لحظه اول مرد حلاله یا لحظه اول مرد چه؟ حرامه. کلام اینه. خب میگم آه، اما نسبت به حکم وضعی به خاطر اینکه مطلب روشن بشه باید ببینیم این جمله لا بیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن مفاد چیست؟ معناش چیست؟ لا بیع الا فی ملکه. تا تکلیف این بیع فاضل معاصر روشن بشه سه تا احتمال وجود داره. در جمله لا بیع الا فی ملکه سه احتمال وجود داره. احتمال اول، لا بیع مقصود این باشد که اونی که نفی شده است صحت است. خب یعنی لا صحت للبیع، و مقصود از بیع خب بیع سببی است، یعنی لا صحت للبیعی که سبب باشد برای نقل و انتقال الا این که اون بیع در ملک واقع بشود. این یه احتمال. پس مراد از منفی صحت است، لا صحت للبیعی که سبب نقل و انتقال باشه. این یه احتمال. احتمال دوم، منفی را خود سبب بگیر به لحاظ اثرش، یعنی لا بیع، یعنی لا بیع بیعی که سبب نقل و انتقال باشد به لحاظ اثرش که نقل و انتقال است، چنین بیعی وجود ندارد الا این که در ملک باشه. اینم احتمال دوم. خب فرق بین این احتمال دوم و احتمال اول چیست؟ فرق این است که متعلق نفی در احتمال اول صحت و متعلق نفی در احتمال دوم عقد است، عقد بیع به لحاظ اثرش که اثرش نقل و انتقاله. بنابراین چه چیزی بنابر احتمال دوم نفی شده است؟ میگیم دو تا احتمال باز داره. خود این احتمال دوم، اون چه که متعلق نفی است دو احتماله. متعلق نفی الف یا بیع است که واقع می شود به تمام اجزایش در غیر ملک، بیعی که به تمام اجزایش در غیر ملک واقع می شود این چی؟ نفی شده است و می شود مانند بیع ما لا یملک. چجوری اگر شما ما لا یملک شراب بفروشید، خوک بفروشید، سگ بفروشید در غیر موارد چی؟ استثنائش. چجوری اگر شما اینا رو بفروشید اینا بیع ما لا یملک است و بیع دو صحیح نیست؟ اینم هم همین جور است. چیا؟ خب برش داری چی کارش میکنی؟ حق فروش نداری. بعد خود این طوله یک حق اختصاص دارد به یه حق نرده خرید. اون حق اختصاص هست باش. مالک نیست ولی حق اختصاص دارد.
مالکیت
ندارد ولی سگ غیر موارد استثنا نیست. خب سگی که در غیر موارد استثنا آره بیه ملک نیست. وقتی ملک نیست مالکیت ندارد. اما حق اختصاص که دارن شد مثل گوسفند مرده که میته شده. خب گوسفند مرده، گوسفند تا زنده بود مال بود، مالیت داشت، مالکیت داشت. حالا دیشب مرد تو طبیله. گوسفندی که مرد دیشب دیگه الان بله مالیت نداره. حق اختصاص چیه؟ یعنی همین. یعنی اگر شما میخوایی این گوسفند مرده رو ببری پا درخت گلابی چار کنی که درخت گلابی قوت بگیرد، خب این را باید از اون صاحب حق اختصاص که مالک سابقشه چکار کنی؟ اجازه بگیر. یعنی الان شما یا آقای سعادت انگور انداختی سرکه بشن، از باب اتفاق نه دستت خوبه شد شراب، شد شراب. الان آقای سیفی میتواند شراب شما رو بیاد برداره ببره خونه خودشون. سیفی بلده این شراب رو چی کار کند؟ بشه چی؟ بشه دوباره خر، بشه خل. میتوند بیاد از خونه شما بی اجازه شما برداره ببره خونه خودشون خلش میکنند؟ چون که سنگ رو سنگ نده میشن. یه حق اختصاص شما داره، بنابراین از اون حق اختصاص شما باید اجازه بگیرن. آقای سعادت میده اینو ببرم و سرکش کنم، شما بگو بردار. بنابراین آقای حیدری به جد قسم اینجا بحث دیگه بدتر. مظلومی که مظلوم بله، اگر اگر نماز آن بود کان مظلوم کرد. اینجا جا فهمیدن مثلا نه این ها سوالتون باشه من بحثم تمام کنم این تیکه را جواب شد. بنابراین احتمال اولین است که بی به تمام اجزایش واقع بشود در غیر می. خب مثل بیع مالا یملک، بیع شراب، بیع خنزیر، بیع سگ در غیر موارد مستثنا، یا بیع آن چیزی که یملکه الغیر. خب یعنی من وردارم عمامه آقای مظلوم را بفروشم، خب اما مال اونه، من بفروشم، توجه میفرمایی؟ این میشه بیع آن چیزی که غیر مالک اوست. خب بنابراین بیعی که واقع میشود آن، پس مراد اینه که تمام اجزاء بیع، این یه احتمال، در غیر ملک واقع بشه. پس اگه بعض اجزایش در غیر ملکه، این رو نمیگیره. بعض اجزایش. خب ولی شیخ احتمال داده است این رو هم بگیره. یعنی شیخ احتمال داده اگه بعض اجزا در غیر ملک واقع شده، این بعض اجزا رو هم بگیره، ولی ظاهراً این ناتمام است. شیخ جلد 6 صفحه 140. این یه معنا. احتمال دوم این معنای الف. معنای ب، یا این که منفی بر اساس این احتمال دوم مطلق به باشد ولو به بعض اجزایی. خب نتیجه این است که اگر به بعض اجزایشم خارج از چی؟ ملک باشد، این بی باطل است. یعنی بازگشت این احتمال به این است که معتبر است وقوع عقد به تمام اجزایش در ملک. خب این هم احتمال دو. خیلی خوب، یعنی دو تا احتمال ما چی شد؟ یکی بی واقع بشه به تمام اجزایش در غیر ملک، همه اجزایش خارج از ملک واقع بشه، وقت احتمال دوم نه، بعض اجزایش هم اگر خارج از ملک واقع بشه چیه؟ باطل است. اینم احتمال دوم. پس خود احتمال دوم دو تا احتمال داشت. تا اینجا درست؟ حالا آقای مظلوم
این بحث مالکیت منجرا برمونی که مالک نیست، اما بحث اختصاصا داره. خب حالا آیا این منجرا میتونه به باق بحث بخوشه برای حیوانات دیگه و اینجا مالیت برش نمیاره؟
حق اختصاص قابل داد و ستد.
اختصاص میتونه؟
بله، حق اختصاص قابل واگذاری است. نه نه نه، ولی میتواند آقای سیفی که میخواد سرکش کند حق اختصاص دونو واگذار کنید به آقای سیفی در مقابل شیعی. همونه دیگه، این حق همون که شما داری میگی سنگچین هم که میگی اون حق چی بهش میگن؟ حق تحجیر، اونم حق اختصاص، همونه، این همون حق اختصاص ها، همون حق اولویتی که داری شما میگی، یکی آقا گفتیم قابل نقل و انتقال، گفتیم که قابل نقل و انتقال، لکن نمیتوانی بفروشی به مسیحی شرابا، نه اون رو نمیتونی به مسیحی بفروشی، ولی اگه آقای سیفی میخرد که با یک عملیاتی تبدیل کند شرابا به سرکه، خیلی خوب او اشکاله. میتوانی حق اختصاص رو به ایشون بفروشی، او میره سرکش میکنه.
حق اختصاص فرمون که این مسئولی به مالکیت
فرق نداره. میتوانه غالبا مسبوق به ملکیت، مثل همین که گوسفنده مالش بود مرد، انگور و سرکه مالش بود، ثم سرکه شراب شد. خب اینا غالبا حق اختصاص مسبوق به حق مالکیته. یه جاهایی هم نه، مسبوق به حق مالکیت نیست. مثل این که شما حجره مدرسه رو متصرفی، الان در تصرف شماست، شما چه دارید؟ حق اختصاص دارید به این حجره دیگه. بلکه این حجره ملک شما بوده؟ نه، حجره وقف مدرسه است. وقف اصلا وقف خروج از ملک. خب بنابراین ملک شما نبوده. من پس این حق اختصاص شما بر حجره قبلش مسبوق به ملکیت نیست، آکن شما این حق اختصاص رو دارید. یا حالا سگ بیا بیرون، محراب و مسجد شما که شما امام راتبی، درسته؟ وقتی شما امام راتبی، این محراب مسجد مال شماست، اختصاص به شما داره. امام راتب بر راتب چیه؟ مقدم است. این دلم اشکال، امام راتب مقدم. حالا آمدن چی برگزار کردن؟ حالا آمدن اعتکاف گرفتن، در مسجدم بستن، زدم دم در آقادای امام راتب، راش نمیدن، یه هلدن که دیگه وایساده از جلو دارد نماز میخونه. خب این حق امام راتب اینجا چه شده؟ تضییع شده. یک، حق ندارد کسی در مسجد را ببندن. بستن در مسجد مصداق اتم صد عن سبیل الله است. نمیتونی کنترل کنی؟ اعتکاف نکن. میتونی کنترل کنی؟ حق نداری در مسجد رو بندی به واسطه اینکه ما 50 نفر اینجا داریم، یا اینا میرن بیرون، یا وقت افطار که میشه 50 نفر از بیرون به اینا چه میشه؟ اضافه میشن. اونا دیگه کنترل باید بکنی، اون دیگه حق نداری در مسجد بندی مؤمنین را ندی بیرون نماز بخونن. خب همونطور که حق نداری در رو ببندی مؤمنین را ندی بیان نماز بخونن، متوجه میشین دارم چه میگم؟ بدون بله حیف که نمیفهمین چی میگم. خب همینجور حق ندارن کسی دیگه رو بیارن با دارن نماز بخونن. مسجد امام راتب داره، امام راتبش باید نماز بخونن. محراب حق امام راتب است. بله اگر اذن بگیرن از امام راتب، قصه نمازش درست میشه. یعنی بیان به امام راتب بگن آقا شما اجازه میدیم ما اینجا نماز بخونیم این دو روز، این سه روز؟ امام بگه بخونیم، ما نمیدن. با استیزان از امام راتب قصه امامتشون درست میشه تو مسجد، اذن بگیرن. خب لیکن در بستن به هیچی درست نمیشه. شما حق نداره در مسجد رو بندگی، بچه خونه خداست، وضع برای عبادت شده. فرقی بین کی معتکف و غیر معتکف در مسجد نیست. کل مسلمین سواء فیه العاکف و و الباد تو مسجد الحرامش قصه اینه که رأس مساجد چه برسه مسجد بله چند خوزاباد و مسنی خب سوائم آکف و فیه و الباد کسی که اونجا معتکفه با کسی که از راه دور میاد مساوی هن. یعنی کسی حق در بستن نداره. نمیتوانی کنترل کنی افطار دا و مشکل توه. باید یه برنامه بریزی که بتونی کنترل کنی. نه چهار تا غذا هم حالا دیگه جماعت کلاشین و قلاشین و دلاشین اینا دیگه هر جا غذا بدن بالاخره خداشونو میذارن دیگه. باید اندازه اونا رو هم تدارک ببینیم که بالاخره چهار تا لاش میان کاریش نمیشد کرد. تعجب میکنی این دلیل بستن در مسجد نمیشد. کو خورد حیات و منا ولایت دارد. حیات و منا باید امور مسجد رو مرتب کند. اونایی که میان نماز بخونن راحت میان نماز شروع بخونند و برن. حیات و منا در میتوند ببند. حیات و منا باید یه برنامه بریزد که در مسجد چی؟ باز باشد نه در بسته بشه. تعجب میکنیم برای اینا ما باید تعجب کنیم که یه وقت عبادت هامون به جا عبادت چه نشد آقا؟ گناه نشه. آقا به چه مناسبت تو میری تو مسجد مردم نماز میخوام؟
مقتدی آقا این آتشفا که بودن همه امسال وقت افطار گره میبزن.
خب همین رو داریم بگیم.
خب میبزن دیگه بخواه
بچه چی داریم بگیم؟ یعنی اعتکافشون رو شطور بدن برن یه گوشی خب در مسجد که نمیشه برست. این مسجد این معتکفا که نباشن یه عده‌ای توش میان نماز. الان این سه رو که میان میبینن در چیه؟ به چه مناسبه بود؟ اینا نماز نمیخوام بیان بخونم. در باید باز باشه. شما میخوای قضا بدی یه فکری یه مدیریتی بکن برای قضا دادنه. آسون ترین راه رو انتخاب نکن که در مسجد بستنه. ولی آیا آسون ترین راهشه که در رو ببندی؟ خیالمون راه هم و مردم چی؟ پشت در نمازشونو بخونه؟ نخورده؟ من پس بیا ببین که چقدر کلاش دوره من مرکز کلاش ها خب قضا رو میگیره زیر این دستش زیر اون دستش هم قضا خب چادرش هم کشیده روش زنه اومده به من میگه یه غذا دیگه بده من یه غذا من غذا نخوردم خب من که بهش چیزی نگفتم اما بغل دستی من گفت فقط لا چادره دا باکن دستات بیاد بیرون دستات بیاد بیرون ما ببینیم شروع کرد توش خان ما به اون که این حرف رو بزنم خب بعد دیدیم زیر چادر ده تا بیست تا غذایی دسته ده تا بیست تا غذا و دسته دوره مده یکی دیگه بده این جماعت کلاش من النساء و الرجال بله اینا هستن باید برنامه بریزیم یه برنامه بریز مدیریت رو یه قسمت خاص مسجد آشپزخونه کنید و قسمت خاص قضا داده بشه قضا دون با جتون بده با فیش بده منحصرا به اونایی که فیش دارن قضا میده تموم شد یک کلاشی که فیش داره میخواد چیکار کنه اونجا میگن فیش میاد تا به قضا بده مسائل راهنهای دیگه هم دارن، منتها ما همیشه یاد گرفتیم آسان‌ترین راه. خب میخوایم یه آقای دیگه نماز بخونه، از امام جماعت اجازه بگیر. بیچارم میشه مأخوذ بالحیام، اگر جعل مأخوذ بالحیام کل مأخوذ قصدن. توجه کردیم؟ ولی اقلا یه اجازه از امامش بگیر. از سالس، احتمال سومم برای شما بگم. احتمال سوم این است که مراد از لا بیعه نفی بیع باشد به معنا مسبب. احتمال دوم نفی بیع بود به معنا سبب. این یکی احتمال نفی بیع است به معنا مسبب. مسبب بیع چیست؟ نقل و انتقال. چه چیزی از بیع حاصل میشه؟ نقل و انتقال. پس مسببش نقل و انتقال، یعنی نقل و انتقال واقع نمیشود الا در اون بیعی که فی چه باشه؟ فی ملک باشه. خب شد ستاره آفر باریکالله آقای سیدی، ترشی نخوره یه چیزی میشه. سمتی لا یخفا، سمت لا یخفا که این احتمالات، همه این سه تا احتمال که با اون دو تا احتمال، احتمال دوم شد چهار تا احتمال. احتمال یک، احتمال دو، خودش دو تا احتمال، ای سه تا. احتمال سوم چهار تا. خیلی خوب، این احتمالات ممکن است مراد از اعتبار ملک که لا بیع الا فی ملکن، مراد از اعتبار ملک مقارنه با ملک باشد. یعنی این بیع وقع قرینن با ملک. خب مقارنه یعنی همون وقتی که میخواد بی بیاد، ملک هم چی؟ بیاد. بی با ملک قرین هم باشد، یه احتمال. و ممکن است مراد لا بیع الا فی ملکن، مراد اعتبار سبق ملک بر بیع باشد. یعنی قبل از این که میخواد چه کند؟ معامله کند، باید چه باشد؟ مالک باشد. پس اینم خودش شد دوتا احتمال. آیا لا بیع الا فی ملکن، آیا مراد از این ملک ملکیست که قرین با بیع باشد همزمان، یا مراد سبق ملک است؟ یعنی قبل از بیع باید چه باشد؟ مالک باشد. اینم دوتا احتمال. خب جناب شیخ استظهار می کند به دعوی ظرفیت، میگه چون ملک ظرف بیع است، لا بیع الا فی ملک. پس ملک ظرف بیع است. ظرف رو جناب شیخ می فرمایند ظرف باید آقای مظلوم قبل از چه باشد؟ قبل از مظلوم باشد. شما شیر گاو که می خنده دوشید داخل یه ظرف، اول اول چرا تدارک میبینی؟ اول ظرف، اول ظرف و بعد پسونه گاو میذاری تو ظرف و میدوشی. درسته؟ بله دیگه نمیدونم اهل فن در مجلس هستن یا نیستن. اهل فن اگر کسی بخواد خانومی رو جایی ببرد مدع کند، اول باید چی؟ اول باید جاشو درست کند و الا تو محراب مسجد که نمیشد ببرد، زیر منبرم نمیتواند ببرد. خب اول باید جاشو تدارک ببینه، بعد برد سراغ خانوم. شیخ میگه به دعوی فی ملکن، ملک ظرفه. وقتی ملک ظرف است، ظرف سبق دارد بچی بر مظروفش. این فرمایش شیخ، این فرمایش شیخ را بهش اشکال کردن. صفحه 139 گفتن اتفاقا قصه عکس حرف شیخ. ظرف سبق بر مظروف ندارد، ظرف و مظروف با هم چه دارن؟ مقارنت دارن، مقارنت دارن. بلکه مستحیل است شما ظرفی داشته باشید سابقه بر چی؟ بر مظروف. بابا ظرف و مظروف مقارن همه. مثل چی میموند آقا؟ مثل فوق و تحت. چجور شما میگید الفرشو تحت السقف و السقف فوق الفرش؟ این با احسن تضایفه. تضایف مقارنه. وقتی فرش باشد سقف باشد، در این تقارن این تضایف معنا داره. خب بنابراین به شیخ اشکال کرده اند قصه ظرف و مظروف. اتفاقا اینی که شما میفرمایید سبقه، خیر، ظرف و مظروف چیه؟ مقارنت است، همزمانی است. اصلا مادامی که شما شیر نداری، ظرف شیر چیه؟ مادامی که شما چی؟ خانم نداری، جا میخوایی چکا؟ توجه میفرمایی؟ اینا مقتضای ظرفیت مقارنته و مستحیل است که ظرف سابقه بر مظروف باشد. این اشکال را بر شیخ کرده اند. بله اشکال صحیح است به نظر الال اقتضاء عقل. یعنی ما باشیم و اقتضای عقلی ظرف و مظروف با هم چی هم؟ ملازمه، مقارنه. ظرف بی مظروف نمیشد، مظروف بی ظرف نمیشد. این مقارنت بر اقتضای عقلی صحیحه. خدا رحمت کنه. کیا؟ ظرف و مظروف که بهتون میگم یاد کی میفتیم؟ ظرف و مظروف خدا رحمت کند آقای پرورش را، استاد علی اکبر پرورش. نصف سخنرانیاش قصه ظرف و مظروف بود. خب این ظرف و مظروف را نیم ساعت توضیح میداد و این که اینا با هم چه نسبتی دارن. هر ظرفی یه مظروف خاصی دارن، هر مظروفی یه ظرف خاصی رو مطالبه میکنه. بله نسبی از سخنرانیاش در این رابطه بین ظرف و مظروف و اینا دور میزنه. خیلی خوب، این داستان ظرف و مظروف به اقتضای عقلی مقارنته. درسته، یعنی بل اقتضاء العقلی اشکال بر شیخ وارده. لیکن شیخ چی رو دارد میگه؟ شیخ ظهور عرفی رو میکرد، یعنی اقتضای عرفی غیر اقتضای عقلی است. اقتضای عرفی، خب در اقتضای عرفی کسی که میخواد بره شیر بدوشه باید قبلش ظرفشو چی؟ مهیا کنن. تو ظرفی که پهین برنه هست درسته؟ میشد شیر بدوشه؟ باید قبلا ظرفشو مهیا کنن بعد بره برای دوشیدن شیرش. کسی که دنبال خانم میگردد کف خیابون قبلا باید چی؟ جاش رو داشته باشه، و الا جا نداشته باشن حالا سابقا میمیشد، این روزا ظاهرا میشه جا نداشته باشی، درسته؟ میرد کروسافر یا میرد کجا بله یه جایی رو پیدا میکنن، ولی سابقا بله اون روزا که ما جوان بودیم جا میخواستیم. اول باید کلید یه جایی تو جیبت باشه بعد شما. این اقتضای عرفیش این است. چای کوری میخورن برای یه چای کوری داره. یه حاجی داشتیم ما یه سال تو کار ما، این چای کوهی از کوهی علفا رو به حال خودش میکند و برای ما چای در میکند، یا آب زردی به ما میداد، میگفت این چای کوهیه. خب حالا قصه این از آخو که پس اشخال بر شیخ بالاقتضاء العقلی وارد، لیکن بالاقتضاء العرفی حق با شیخ و ظرف مقدم بر مظروف، و عرف هرگاه بخواهند مظروفی رو تهیه کنند اروزا بله کی بگم دیگه آخر آقای حساب یادشون هست، ماسک میخواستیم بخریم باید چی چی میبردیم در دکون؟ تاره میبردیم دم بقالی، تاره مون رو اول میذاشت تو ترازو میکشید، بعد میگفتیم اینقدر ماسک میخرید، وقت ماسک رو میریخت تو تاره مون روز شد میگفت بردارو برد. فرنی میخواستیم بخریم همینجور ظرفشو میبردیم میگفتیم بریز این بده فرنی به ما بده یکی دو این کیلو بیشتر کمتر، اون وقت میریخت تو ظرفمون به ما میداد. پس عرفن اگر شما مظروفی را میخواهید تدارک ببینید باید چی؟ ظرفش سبقت دارد بر مظروف. اول باید ظرفش را آماده کنی ثم چی؟ مظروف را. ولذا چون ظهور عرفی با جناب شیخ خیلی خوب که می فرماید لا بیع الا فی ملکن، این فی ملک ظرفیت و ظرفیت که باشد یعنی سبق ملک، یعنی اول باید مالکیت بیاد ثم بی به همه محتملات ثلاثه بلکه اربعه. خب یعنی اول ملک بیاد لا بیع الا اول ملک بیاد ثم چی؟ بی بیاد. این فرمایش شیخ که استفاده از قرینه ظرفیت می کند و میگیم صحیح است بل اقتضاء العرف، عرف اینو می بینن که باید هر ظرفی را شما قبل از مظروف تدارک، اول ظرفتون رو آماده کنید تا تارتون رو برمیدارید میشورید، قابلمتون رو برمیدارید میشورید، آماده میکنید، بعد مظروف داخل زهر قرار میگیرد. این اقتضای عرفی است. لیکن بل اقتضای عقلی ظرف و مظروف با هم چیه؟ مقارنند. ولی کلام تتمتون انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.